بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که امروز به سوالات تربیتی شما عزیزان درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت با استفاده از توضیحات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دهنوی و از اینکه در این برنامه حاضر شدن سپاسگزارم. خوش اومدید شما.
سلامت باشید انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما برادر عزیز سلام عرض میکنم و همه عزیزان شنونده. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی امروز داشته باشیم.
انشالله. دوستانی که با ما همراه بودند در برنامه قبل خاطر دارند که اول برنامه جناب آقای دهنوی برای ما مطالبی رو درباره روش‌های تربیت می‌فرمودند. 17 روش رو تا برنامه قبل بیان کردند. امروز آماده هستیم که ادامه این بحث رو قبل از پرداختن به سوالات شما عزیزان بشنویم. بفرمایید.
چشم، روش 18 روش بده و بستانه، به این معنا که نوجوان ما خواسته هایی داره، نیازهایی داره و توان رفع این نیازها رو هم خودش نداره، میاد سراغ پدر یا مادر ولی خودش. خوبه که اگر نگرانی داره پدر یا مادر، مشکلی فرزندش داره و از شیوه‌های قبلی هم استفاده شده، استفاده کرده و جواب نداده، این شیوه میتونه شیوه خوبی باشه، به این معنا که مترصد یک فرصت باشن پدر و مادر. اون زمانی که نوجوان میاد و نیاز خودش رو مطرح میکنه با بیانی نرم، خیلی لطیف، آروم بهش بگن که خب عزیزم، پسرم، دخترم، ببین شما نیازهایی داری، خواستهای زیادی داری از من. من هم گاهی ازت خواستهایی دارم، نیازی دارم. تو اون نیاز منو برآورده کن، به خواسته من توجه کن، منم به خواسته تو توجه میکنم. بده و بستان. این شیوه بسیار جالبیه. برای اردوی رضایتنامه‌ای میاره که شما امضا کنید. خب طبیعیه که این هزینه‌ای هم داره و خودش هم در توانش نیست. و گذشته از اون، خب امضای شما لازمه، بالاخره اینجا دیگه واقعا به شما نیاز داره. اینجا به همون شیوهی که عرض کردم، یه وسیله اساسی میخواد بخره، رایانه، کامپیوتر میخواد بخره، حالا با توجه به سنش یه مسافرت 2-3 روزه با دوستاش میخواد مسافرتی بره، اینا اون نیازهاییه که خب اون ازش هم نمیتونه بگذره. بهترین زمان همین زمان هستش که شما مطرح کنید. گاهی خب والدین برخوردهای خوبی نمیکنن. مثلا میگن که دیدی گذره پوست، بالاخره به دب با خونه افتاد، نمیدونم کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. اینا جالب نیست. اینا نوجوان شما رو و فرزند شما رو جری میکنه. در ضمن بدونید این شیوه بیشتر برای نوجوان ها خوبه.
بله.
و نکته جالبش هم اینه که تا حتی دوره میانی و پایانی نوجوانی هم به درد میخوره، چون شیوه های دیگه مربوط به کودکی، دوران کودکی و بیشتر اوایل نوجوانیه، ولی این شیوه نه. چرا؟ چون فرزند شما حتی تا پس از ازدواج هم به شما نیاز داره. او برای تحصیلش هم به مخارجی نیاز داره، هزینه داره، تحصیلش، تحصیلات دبیرستانش، تحصیلات دانشگاهیش، ازدواجش مخارج داره، موافقت با ازدواجش خیلی مهمه، این باز دست شماست. لذا شیوه خیلی خوبیه که تو اون آخرین خلاصه ایامی که با شما هست و تحت نظر شما هست، این شیوه شیوه بسیار جالبیه و به درد میخوره. در شیوه محرومیت که تقریبا مشابه این شیوه بود که ما عرض کرده بودیم، او مشکلی داره، گوش نمیده، شما او رو از چیزی محرومش کنید. خب از چی محرومش میکنید؟ مثلا از تلویزیون محرومش میکنید. برای کودکی جواب میده، برای ابتدای دوره اول نوجوانی جواب میده، ولی کم کم که دیگه اقتدار شما از بین بره که به طور طبیعی هم کمتر میشه، طبیعیه که دیگه خب جواب نمیده، تلویزیون رو محرومش میکنید، خب میره خونه رفیقش تلویزیون نگاه میکنه. شما کامپیوترش رو جمع میکنید، خب میره خونه دوستش، میره گیم نت، میره کافی نت. بنابراین اثرش دیگه تو زمانهای بعدی کمتر میشه. به اعتقاد من شیوه بسیار جالب، شیوه بده و بستان هست که میتونید ازش استفاده کنید.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. در برنامه قبل سوالی رو از یکی از شنوندگان پخش کردیم، چون دو قسمت داشت سوالشون فرصت نشد که به قسمت دوم بپردازیم. امروز با هم میشنویم این قسمت رو و بعد پاسخون رو دریافت خواهیم کرد از زبان آقای دهنوی. پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
الو سلام علیکم. خسته نباشید.
ممنونم. بفرمایید.
من یه پسر 12-13 ساله‌ای دارم که ایشون از اول بچگیش تا به حال اصلا اینقدر این کارای نظافتیش و بهداشتیش سخته، یعنی حمام رفتنش با مشکله. هنوزم که هنوز الان مثلا 13 سالشه اینقدر سر حمام رفتن با این ما بحث بود بکنیم، اینقدر امروز و فردا میکنه که یعنی مثلا امروز میرم فردا میرم، ماما امروز عصر میرم فردا صبح میرم. یه وقت میگه 15 روز این بچه حموم نمیره. هر راهی که ما تشویق کردیم، مثلا براش تشویق گذاشتیم، وقت گذاشتم براش، به حرفش اطمینان کردم، گفتم مثلا امروز میرم عصر میرم، گفتم باش عصر بود، باز عصر نرفته. همش میخواد از دلش در بره، از دل کارهای نظافتیش اینا. حالا نمیدونم چجوری با این مشکل من مثلا برخورد کنم. یکی این موضوع، یکی که این از تقریبا کلاس سوم ابتداییش تا به حال این حالت ناخن جویدن رو داره. حالا میخواستم ببینم این ناخن جویدن یعنی پیشرفت کرد به پوست دست خوردن، پوست انگشت شست پاش خوردن دیگه، به صورتی که اصلا خیلی تشدید میشه. اصلا اون مسائلی هم که مثلا من تو بار شنیدم میگن این ناخن جویدن باعث در اثر اضطراب مثلا تنبیه زیاد بچه است، مثلا باعث مثلا مسائلی که درگیری خانوادگی مثلا تو خانواده باشه، بچه‌ها هم چه حالتی براشون پیش میاد، اینا اصلا هم چه چیزایی ممکنه باشه، ولی نه به اون شدت عدد که مثلا بخواد این بچه به این شکل باشه. گاهی بحثی میشه ولی اصلا به اون شکل نیست، یا تنبیه مثلا تنبیه‌های سخت بدنی، یا مثلا همین دعوا کردن و مثلا تنبیه که اگه این کارو نکنی فلان کارو محروم میشین، به این شکل.
بله. خب بخش اول که مربوط به مشکل در واقع کم توجهی ایشون به مسائل نظافت بود در برنامه قبل مطرح شد و پاسخش گذشت. اما بخش دوم مربوط به جویدن ناخن و توضیحاتی که ایشون دادن، بفرمایید آقای دهنل.
همینطور که خودشون هم خوب تشخیص دادن، عامل اصلی این مشکل همون فشارهای روحیه. اما فشارهای روحی هم صرف اختلاف والدین و درگیری پدر و مادر نیست. خب اون جلوه های دیگه ای داره. عوامل فشار روحی متفاوت هست.
بله.
مثلا گاهی تحقیر و سرزنشه، به ویژه برای این سن که فرمودن 13 سالشونه. ایشون نوجوانن، حس استقلال دارن، شخصیت طلبن، خیلی حساس هستن. گاهی میبینید همین تحقیرها و سرزنشها. بله فرمودن ما درگیری نداریم، ما کتکش نمیزنیم، درسته، ولی باید دید آیا تحقیر هم نمیشن، آیا سرزنش نمیشن. گاهی اصلا امر و نهی فراوان، نوجوان واقعا بر نمیتابه امر و نهی زیادی رو، لذا گاهی همین براش فشار میاره. گاهی نه، اصلا خیلی مستقیم هم مربوط به شما نیست، حالا مربوط به محیط خونه نیست، مستقیم شاید غیر مستقیم. مثلا اضطراب امتحانه، او اضطراب داره از امتحان، لذا بازم فشار روحی داره، که البته عرض کردم این مستقیم به محیط خونه مربوط نمیشه، ولی گاهی غیر مستقیم مربوط میشه، به این معنا که باز هم زمینه های اضطراب امتحان رو ما فراهم کردیم، والدین فراهم کردن،
ازش نمره زیاد میخواییم.
آفرین آفرین، ما توقعمون از او زیاده و ما در حقیقت او رو کشوندیم به این وضعیت، یا همین توقع خود توقع زیادی از درس، حالا نه برای امتحان، اصلا صرف همین که دائم به او فشار بیارن که درس بخون، نشاط شادابیش طبیعتا گرفته میشه و باعث فشار روحی میشه.
این قابل تشخیصه آقای بهنوی که ریشش کدومی که از این هاست؟
البته
این که نیاز به خیلی تخصص و دقت فراوان داره و کار،
نه اونجور کار تخصصی نیست. حالا در سنین پایین تر که ما یه سوال هم داریم، همین مورد ناخن جویدن در کودک 6 و نیم ساله که اگر اجازه بدید من اونجا عرض خواهم کرد، اصلا کاملا میشه تشخیص داد. نه اینجا هم همین جوره. خب میتونن از شیوه آزمون و خطا استفاده کنن، به این معنا که علت یابی کنن، یه علتو بگیرن یه مدتی واقعا دست بردارن، اگر توقع زیادی دارن قطعش کنن، یک ماه قطعش کنن، میبینن نه انگار کم شد واقعا. تشخیصش به اعتقاد من کار سختی نیست.
اینکه شما اشاره کردن به اینکه فشارهای روحی به نظر خودشون نیست، من فکر می‌کنم یه مقدار اینکه چه عاملی چقدر فشار بیاره بر کودک، به توانایی خود کودک هم بستگی داره. ممکنه توی شرایطی یه کودکی دچار فشار بشه، کودک دیگری نشه. حالا اون زمینه‌های خانوادگی که هست، تو بعضی از خانواده‌ها بعضی از چیزها استرس آور هست، بعضی از خانواده‌ها نیست.
بله، میزان حساسیت بچه‌ها اصلا فرق می‌کنه.
بله.
فرق می‌کنه. گاهی می‌بینید واقعاً یه نوجوانی، البته این که میخوام عرض کنم به طور معمول نوجوان ها از تحقیر و سرزنش بدشون میاد،
درسته،
ولی میزان ظرفیتشون آستانه حسیشون هم متفاوته. بعضیشون آستانه حسیشون پایینه، لذا حساسیتشون خیلی زیاده و واقعا بهشون بر میخوره. خیلی روح لطیفی دارن خیلیشون، بعضیشون هم حالا شاید در این مورد نه ولی در مورد دیگه، لذا حساسیت‌های نوجوان‌ها و کودکان متفاوته. این دیگه تشخیصش با ما هستش که ببینیم حساسیت‌هاشون کجاست و اونجا خیلی سر به سرشون نذاریم.
بله.
ما برای درمان این مشکل چند تا توصیه براشون دارم که اولا همین عوامل پیشگفته رو که عرض کردم از بین ببرن، واقعا با همون شیوهی که از سالی هم فرمودید توضیح دادم. این یک که مهم، زمینه ها باید از بین بره. دو، زمینه فعالیت های دستی ایشون رو فراهم کنید. هرقدر دستای ایشون مشغول باشه میزان ناخن جویدنشون کمتر میشه.
بله.
رایانه، نقاشی، طراحی، گرافیک، اینجور کارا، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. با توجه به اینکه 13 سالشون هست و این چیزی که میخوام عرض کنم خودشون میتونن انجام بدن، سنشون کم نیست، راه‌های کسب آرامش رو، همون شیوه‌های ریلکسیشن رو بهشون یاد بدید. در این مورد به خصوص بهشون یاد بدید که دستاشون رو مشت کنن، محکم فشار بدن تا 15 بشماره ایشون و یه دفعه رها کنه. حالا چرا این چه ربطی به ناخن جویدن داره؟ این دست نیاز داره. وقتی دستش رو میبره طرف دهنش گویا این دست نیاز داره با این کار آروم بشه. ما می‌خوایم یه جوری آرومش کنیم. لذا بهش یاد بدید دستش رو محکم فشار بده، مشت کنه، فشار بده تا 15 بشماره و بعد دستش رو رها کنه.
بله.
میتونید باز بهشون یاد بدید که لب و دندون‌ها رو روی هم بذاره، لب‌ها روی هم، دندان‌ها روی هم، لبخند بزنه، نفس عمیق و بعد دهانش رو در حد 2 سانتی متر باز کنه. این آرامشی به لب و دهان و دندان میده، دیگه احساس میکنه نیازی نداره. خوبه به ایشون یاد بدید که عضلات صورتشون هم رها کنن، شل کنن. همین الان که بنده دارم نکاتی رو عرض میکنم، عضلات صورتم منقبضن. ببینید یه حالت بسته‌ای دارن چون من دارم حرف میزنم. اما یک لحظه میتونم صحبت رو قطع کنم، شل کنم صورتمو، کلاً این عضلات رو رها کنم. این کار رو هم به ایشون یاد بدید. به ایشون هم یاد بدید سر کلاس اگر یه وقت نیاز پیدا کرد که حتماً هم پیدا میکنه، بشینه رو دستاش، دستا رو زیر خودشون قرار بدن، ایشون روی دستا بشینن و به دستا فشار بیارن. گاهی هم میتونه ایشون دستگیره های صندلی رو بگیره محکم در حد 3 دقیقه فشار بده و یه دفعه رها کنه. اینا شیوه های کسب آرامشه برای دست و دهان و دندان که واقعا موثره. با توجه به اینکه سنشون بالا هست میتونن این کارا رو هم انجام بدن.
بله،
سپاسگزارم. موفق باشن.
بله، متشکرم از توضیحات شما. خب سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من یه پسری دارم که چند روز پیش 15 سال رو تمام کرد، وارد 16 سالگی شد. بعد قبلا نماز میخوند پسرم، ولی خب جست گریخته میخوند، یه موقعی میخوند بیشتر مثلا نماز صبحش رو میخوند از خونه میرفت بیرون، ولی بقیه نمازاش یه مقدار سستی بود. الان خودش بدون اینکه من به اصطلاح صحبتی بکنم یا چیزی، نماز رو میخونه و من البته خیلی خوشحالم از این قضیه و همیشه این دعا رو میکردم که خداوند این توفیق رو به من بده که بچه هام هم نماز بخونن. حالا میخواستم ببینم که من چه روشی در پیش بگیرم که این نماز خوندن هم ادامه داشته باشه که خودش شروع کرده، همین که از جهت قلبی و از جهت به اصطلاح علمی و ایناش هم براش جا بیفته این قضیه. از جهت اعتقادی میدونم که اعتقاد داره و اینا همش هست، منتها یه مقدار که به قول معروف براش نهادینه بشه نمیدونم چه روشی رو در پیش بگیرم. این رو میخواستم از شما یه راهنمایی بگیرم.
بله، سوالشون یه ویژگی داشت و اون که معمولا خانواده وقتی با مشکل مواجه میشند در واقع چه کنم سراغشون میاد، اما ایشون مشکلی ندارن، میخوان که بهبود ببخشن قضیه رو یا از مشکلات احتمالی جلوگیری بکنن.
بله.
خب نشون دهنده دقت ایشونه. بفرمایید جناب دهنوی.
بله، میخواستن که چه کنن که نهادینه بشه.
بله.
خیلی خوبه، آفرین. یکیش تداوم والدینه. خودتون تداوم بدید با تجربه اینکه شما الگوی بچه و فرزندتون هستید، این خیلی مؤثره. اگر ایشون احساس بکنن والدین خودشون خیلی اهمیت نمیدن به نماز، به مرور روی ایشون هم اثر میذاره. این توصیه مهم. دو، تهیه امکانات. امکانات هم واقعا مؤثره. امکانات وضوی راحت، نماز راحت، مکان نمازشون، آب گرم، دستشویی تمیز، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. توصیه سوم،
برنامه غذایی و اینها. گاهی اوقات مثلا ساعت غذا خوردن دقیقاً مصادف با مثلا اوایل وقت نمازه. حالا مثلا نوجوانی تو این سن علاقم داره اول وقت نمازش رو بخونه، فکر می‌کنم خانواده خیلی میتونن تو این قضیه رعایت بکنن، یه وقت مشخصی رو بگذارن برای اوقات نماز، تو اون ساعت واقعا کاری که نیاز به حضور همه داره انجام ندن.
بله، آفرین آفرین،
خیلی خوبه. یعنی امکاناتی که می‌فرمایید، عرض می‌کنم که زمان هم میتونه جزء مهمی باشه.
بله بله، گاهی برنامه‌ریزی باید به یه شکلی باشه که تلاقی نکنه. حالا غذا رو میشه یه رو 20 دقیقه با تأخیر میل کنن. خیلی نکته خوبی بود که فهمیدید. حضور متعادل در محافل مذهبی، مسجد، این قید متعادلی که عرض کردم حساب شده بود. حضور متعادل، چون گاهی افراط میشه، خیلی زیاده روی توی محافل، مسجد، اینا ترس این که ببره این نوجوان. میدونید خیلی وقتا نوجوان ها چون در این سنین دنیای از احساسن، الان راه میان ها، تو این سنین راه میان، ولی احتمال این که بعدن ببرن کم بیانن هست. لذا حضور متعادلی در محافل مذهبی داشته باشید، در مسجد، ارتباط با خانواده های اهل نماز. توصیه چهارم منه، خیلی این میتونه مؤثر باشه چون محیط بسیار اثر داره و فضا، خانواده های اهل نماز باعث نهادینه شدن میشه. همسالان خوب و نمازگزار، رفیقا خیلی رو بچه ها اثر میذارن چون نوجوانا در این سن حس تعلق به گروه دارن و به طور معمول هم تحت فشار گروه قرار میگیرن. یعنی اگر بچه ها گروهی که بهش تعلق گرفتن یه گروه بی نمازی باشن، بالاخره با تمسخر، با فشارهایی که دارن، نوجوان شما رو هم میکشونن به همون سمت که ایشون هم از نماز دور بشه. لذا جدا توصیه میکنیم به همسالان فرزندتون خیلی توجه داشته باشید. توصیه ششم، تحسینه. البته در مورد نماز، با توجه به اینکه مایل هستیم نماز تاجرانه نشه، ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار که حضرت امیر علیه السلام فرمودن، تحسین بکنید اما غیر مستقیم، برای اصل دیانتش، برای اصل رو به راه بودنش، اصل ارتباطش با خدا. چرا عیب نداره حتی ذکر بکنید که خوشحالم از اینکه پسری دارم اهل دینه، دیانت، نمازش، عیب نداره اینو بگید، ولی اینکه نماز خوندی بیا اینم جایزت، این چیز جالبی نیست، یه حالت معامله پیدا نکنه. توصیه هفتم اینه که از شیوه تلقین استفاده کنید. تلقین به نفس آقای دکتر امیل گوئه که من قبلا مفصل راجبش توضیح دادم خیلی میتونه مؤثر باشه. تلقین دینداری فرزند، هر از چنگایی وقتی نمازش رو میخونه الله اکبر الله اکبر، نمازش تمام میشه، در حضورش دستاتون رو به درگاه الهی بگشایید و بگید خدای شکرت، الحمدلله، ممنونتم که بچه به این خوبی بهم دادی، ممنونتم که به نمازش توجه داره، خدایا چجوری شکرتو به جا بیارم. اینا خیلی اثر میذاره، تلقین دینداری فرزند. توصیه هشتم و آخرین توصیه، گفتگوی موردی درباره نماز. خوبه چون فهمیدن من میخوام اطلاعات هم به او بدم، نمیخوام صرفا یه کار تعبدی صرف باشه. خیلی هم خوبه که ما فرزندانمون کارهای عبادیشون از روی علم باشه.
بله.
خب میتونید گاهی صحبت بکنید اما این زیاد نباید باشه، گاهی با به تناسب راجب آثار و برکات نماز، راجب آرامش روحیش، آدمایی که اهل نمازن آرامش بیشتری دارن، متکی به خدا هستن، آثارش، برکاتش. خیلی وقت بعد به بچه‌ها گفت این همه نعمتی که داری عزیزم برای همین نمازته، چون با خدایی، چون خدا دوستت داره. اگر یه وقت سبک شمرد، به هر حال نوجوان دیگه، اینجوری نیست که الا ولا بود همیشه نمازش رو سر وقت بخونه. اگر یه وقتی مواجه شدید با اینکه نماز رو سبک میشمره و به تأخیر میندازه، تذکر به او بدید اما تذکرتون اندک باشه و اون هم در موقعیت‌های عاطفی، همطور که قبلا بارها و بارها عرض کردم، موقعیت‌های عاطفی، اون زمانی که اظهار ارادتی به شما میکنه. بدونید هدیه کتاب هم خیلی میتونه مؤثر باشه. ما الان کتابای خوبی در این زمینه داریم که برید سری بزنید به کتاب فروشی های ارزشی و مذهبی، کارهایی در باب نماز الحمدلله خوب هست، کتاب بخرید، هدیه بدید، نماز در حضور فرزند، نماز خودتون رو در حضور فرزند بخونید، نمازتون رو با صدای بلند بخونید. این در صورتیه که او سبک میشمره. ببینید الان وقت نمازه و مدتی است داره نمازشو به تأخیر میندازه، شما نمازتون در حضور او بخونید. حتی گاهی میتونید با صدای بلند اگر در نماز صبحش مشکل داره صداتون رو بلند کنید. فقط توجه داشته باشید گاهی عزیزان ما والدین و محترم صبح صداشون خیلی بلند میکنن، این هم چیز خوبی نیست و نوجوان بر نمیتابه این رو، شوک بهش وارد میشه. باز یه بحث تداعی معانی، حالا ایشالا عرض خواهم کرد در بحث روش ها، نمیخوایم خواب خوشی اون داره. این صدای الله اکبر الله اکبر بلند شما که صدای اذان و اقامه شما هست، این ممکنه اون آرامش اون به هم بزنه و بعد یه بعد منفی و دید منفی نسبت به اذان و اقامه پیدا بکنه. و احتمال این که اگر این کار رو بکنید صداتون رو صبح خیلی بلند کنید به موضع لج بیفته هست. بنابراین اون نکاتی که عرض کردم، توصیه های هشتگانه رو رعایت بفهمید، اگر هم سبک شمرد از این شیوا استفاده بفهمید، ولی مطمئن باشید اگر واقعا این نکات مد نظر قرار بگیره هیچ وقت بچه های ما نمازشون رو ترک نمی کنن
انشالله. خب امیدوارم که ایشون هم شنیده باشند پاسخ سوال خودشون رو. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سوال در مورد پسر 9 سالمه که با من خیلی مشکل داره، با پدرشون طور نیست البته، با من خیلی مشکل داره. یکی اینه که تو خونه مثلا من از یک لحاظ پول میدم مثلا میره خرید، به هر شکلی که هست بالاخره یه 50% کش میره، مثلا میگم تو بیار بده به خودم، خودم میدم. یعنی دائم سر اینجور چیزا با هم اختلاف داریم. و یکی هم که یک مدتی هم هست که از خونه پول ور میداره، مثلا یکی دوبار شده که 1000 ور داشته. اگه بفهمم بهم میگه، بعد هر وقت هم که میگم میگه مثلا چرا پول نمیدیم بهم، چرا هر وقت میخوام بهم نمیدیم.
بله خب حالا نمیدونم اسم این رفتار رو چی میشه گذاشت، با توجه این که ظاهرا ایشون خیلی عبایی هم نداره از اینکه پدر و مادر بفهمن، یعنی خیلی مخفی کاری تو این قضیه ظاهرا نمیکنه. نظر شما چیه؟
در قسمت اولش درسته، فرمودن که خودم متوجه میشم که کش میره، ولی بعد فرمودن که گاهی هم از کیف من یا جیب پدرش برمیده. پول برمیداره. پس اینو میشه گفت دیگه، دست رازی به جیب پدر و مادر و همون عنوان دزدی برای صدق میکنه.
بله.
البته گاهی این دست رازی از اموال دیگران هستش که اون الان مد نظر ما نیست، اما این که از جیب پدر یا کیف مادر برمیدارن خب عللی داره. اصلا این مشکل بچه‌ها که واقعا به ویژه در این سن عللی داره. به اعتقاد من یک علت جدیش خب نیازه، نیازمندی بچه هاست. بنابراین شما باید نیاز او رو در حد متعارف برطرف کنید. باید دید که آیا پول تو جیبی به ایشون میدید. من تلقیم این بود از سخنان این خواهر بزرگوارم که خب پول تو جیبی به اون نمیدن. معلومه وقتی او پول تو جیبی نداره، پول بهش میدید برای خرید کش میره، چون نیاز داره. بنابراین پول تو جیبی بهش بدید. خیلی ها سوال میکنن در تماسهای تلفنی که آقا ما از کی پول تو جیبی بدیم، چه سنی و چقدر سوال میکنن. بهترین سن زمان ورود به مدرسه است. برای پول تو جیبی بهترین سن زمان ورود به مدرسه است. حالا اونجا بچه های دیگه هم پول تو جیبی دارن، حالا اونجا یه بوفه ای هم هست، فروشگاهی هم هست، حس استقلالی هم بچه ها پیدا کردن دیگه، دوست دارن حالا خودشون خرید کنن. البته این حس استقلال در زیر دبستان هم هست. بچه هم که میرن حالا با مامان هم که میرن خرید میکنن، خیلی خوششون میاد خودشون حالا پول خریدشون رو بدن. ولی خیلی اهمیتی نداره اگر شما زیر سنین دبستان به او پول تو جیبی ندید، ولی بعدش بدید. چیزی که مهمه برای بچه ها اینه که گاهی پول تو جیبی بچه ها میگیرن، اما چون نمیدونن چی جوری خرجش کنن باز دوچار مشکل میشن. به این معنی که اصلا نمیدونن پول تو جیبی برای چیه. اینو والدین محترم، مادر بزرگوارشون یا پدر عزیز باید توضیح بدن که عزیزم این پول تو جیبی اینقدر برای تو و این مال خودته، یعنی هر جور دوست داری میتونی خرجش کنی. مداد و پاکون و دفتر و قلم وظیفه منه، اون جز به پول تو جیبیت نیست، چون گاهی بچه ها از پول تو جیبی خرج میکنن و بعدم جبران نمیشه، باز هم اون نیاز میمونه. در صورتی هم عیب نداره بهش بگید این پول تو جیبی برای خودت، اگر یه وقت از پول تو جیبی خرج کردی بگو چقدر خرج کردی من بهت میدم، یعنی جبران میکنم. بهترین شکل پول تو جیبی دادن هفتگیه به بچه ها، ولی این برای بچه هایی هستش که آموزش بودجه بندی هم میبینن، یعنی میتونن این پول رو برای کل هفتهشون نگه دارن. اگر چنین چیزی هست، چنین امکانی هست، فرزند شما از اونهاییه که اگر هفتگی بهش پول تو جیبی بدید میتونه نگه داره. آموزش بودجه بندی هم بهش دادید، قشنگ گفتید اینقدر پول اینو تقسیم کن هر روز اینقدر. این خیلی چیز خوبیه، یعنی در حقیقت آموزش همون عقل معاشه، تقویت عقل معاشه، چون بالاخره در بزرگی هم او باید عقل معاش داشته باشه. الان خیلی آدم بزرگا هستن که خلاصه نمیتونن پولی رو نگه دارن، همین که پول دستشون میرسه یه جوری و بعدم فردا دستشون خالیه و دچار مشکل میشن. لذا این خودش یک ارزشه. در صورت عدم توان، اگه نمیتونه بودجه بندی کنه، من توصیه‌ام اینه روزانه بهش بدید. شما هفتگی پول تو جیبی رو میدید، تمام روز اول تمام میکنه، 6 روز هفته رو دیگه پولی نداره، لذا میاد مجبور میشه بیاد سراغ کیف شما. گاهی نیاز بیشتره واقعا بچه‌ها. خب ببینید پول تو جیبی برای همین خوردن خوراکی و شکلاتی و بستنی و چیزی و ایناست دیگه. خب گاهی بچه‌ها نیاز بیشتری هم دارن، ولی وظیفه والدین نیست. یه چیزی دوست داره، خوشش اومده، یه وقت یه وسیله‌ای هستش که وظیفه پدر و مادره، جزو کالاهای اساسی هستش که به هر حال باید پدر و مادر بخرن برای او. ولی نه، واقعا یه چیزی خوشش اومده، قیمتش هم بالاتره، پول تو جیبیش هم به اون نمیرسه، یا یه مقداری پول تو جیبی رو به هر حال برای خوردن و اینا صرف میکنه، نیاز بیشتری داره. خب باز شما میتونید به او پول بیشتری بدید، اما چجوری این دیگه نباید بدون برنامه باشه. میتونید در مقابل کار در منزل به او پول بدید، این خودش کلی هم برکت داره، او زحمت دیگه حالا میکشه، ماشینو بشوره، قفسای منزل رو مرتب کنه، از خواهرش و برادرش پرستاری کنه، نگه داره خواهرش و برادرش رو، کارهای این چنینی که خب ما تو خونه زیادم داریم. در با توجه به سنش میشه کارهایی رو به او واگذار کرد و در قبال اون کار بهش پول داد. این کم کم یاد میگیره، ارزش پولم براش جا میفته و بعدم کم کم احساس میکنه که کار ارزش داره، ارزش کار براش جا میفته. این خیلی کار جالبیه. رضا در وقتی که نیاز بیشتری داره در مقابل کارش بهش پول بدید، این هیچ اشکالی نداره.
بله،
اصلا گاهی میتونید وام بدید. خدا آدم بزرگا امروزه به ویژه بدون وام گویا خیلی سخت باشه، که زندگی ها وامی شده دیگه. خب چطور خود شما پدر بزرگوار مادر محترم وام میگیرید برای زندگیتون، برای نیازمندی های ویژه وام میگیرید؟ خب او هم نیاز داره و هم گاهی یک نیاز ویژه ای داره، میتونید بهش وام بدید. به این معنا که حالا اگر روزی فرد بفهمید 200 تومن 100 تومن پول تو جیبی داره، یه وقت اون نیاز بیشتری داره میخواد چیزی بخره، میتونید 5 تومن به او وام بدید و از پول تو جیبیش اقساطش رو کم کنید. 200 تومن داره میگیره، تا مدتی 1 ماه 2 ماه 3 ماه 100 تومن از پول تو جیبیش کم میکنید به عنوان قسط. البته توصیه میکنم خیلی تو این قضیه دقیق نباشید که الا ولا بود 5 تومن رو کامل از پول تو جیبیش کم کنید، که 2 تومنش 2500ش کم شد 2500ش هم بگید که دیگه بخشیدم بهت، اشکالی نداره. یه نکته ای که عاملی که وسوسه میکنه بچه‌ها رو برای این کار دست رازی به پولهای پدر و مادر، این ریخت و پاش بودن پولاست. این چیز جالبی نیست؟ چرا پولاتون این ور اونور میریزید؟ حتی 100 تومن 200 تومن این وسوسه انگیزه و خیلی وقتا دیده میشه توی خونه، همینطور ریخته، حالا یه 100 تومنی بوده، 1000 تومنی بوده، 500 تومنی بوده، پولی اضافه اومده لب تاق گذاشتن. نه، اینو حتما یه جایی به خصوص داشته باشید و حتما جمع و جور کنید پولاتون رو. من یه جمله دیگه هم عرض بکنم، یک راهکاری برای موارد این چنینی در جاهایی که مطمئن هستید شما ایشون دست رازی میکنه توجه داشته باشید. برچسب دزد بهش نزنید، ناسزا نگید، این خیلی چیز بدیه. حالا ما تعبیر دزدی رو به کار میبریم، میخوایم توضیح بدیم، ولی شما بهش برچسب دزد نزنید. وقتی چیزی گم میشه، پولی گم میشه توی خونه، از کیف پدر یا کیف مادر یا جیب پدر، به طور معمول والدین از فرزندشون بعد از اطمینان از اینکه او برداشته ها، ببینید یه وقت شما مطمئن نیستید که او برداشته، که اصلا طرحش خطای بسیار بزرگیه، خیلی خطاست. واقعا تا یقین پیدا نکردید قسم نمیتونید بخورید که او برداشته به او نگید، خیلی چیز خطرناکیه، تبعات بسیار منفی و بدی داره. ولی من فرضم اینه که یقین پیدا کردید، قسم قرآن میتونید بخورید که او عجیب پدر پول برداشته، عجب سوال نکنید، نگید تو برداشتی؟ اینقدر پول عجیب بابات گم شده، کم شده، تو برداشتی؟ سوال از او نکنید، چون میگه نه، او دزدی کرده یک خطا، حالا دروغم میگه خطای دوم. ما با این جور سوالامون او رو واداره به دروغگویی میکنیم. پس چی بگیم؟ بگیم اینقدر عجیب پدرت کم شده، جز من و شما تو این خونه نبودیم، شما برداشتی، این پول باید سر جاش برگرده، وگرنه مجبورم محرومت کنم و شیوایی که دارم با قاطعیت، اونم محکم، اونجا داد و فریاد نیازی نیست. اگه این خرج کرده، پول رو برداشته و خرج کرده، خب بعد از پول تو جیبیش جبران کنه. پول تو جیبی هم نداره یا نمیرسه اونقدر زیاده، کار در منزل باید باش جبران کنه. متاسفانه خیلی وقت دیده میشه خانواده های عزیز فرزندشون چنین مشکلی داره، یک بار مواجه میشن ولی بعد پیگیری نمیکنن که ببینن آیا قضیه حل شده یا نشده. یک بار او دست رازی میکنه، محرومش میکنن، ولی بعد پیگیری نمیکنن. این خیلی نکته مهمیه خانواده های عزیز، اینجا توجه داشته باشید، تا مدتی پیگیری کنید. برای چی؟ برای اینکه مطمئن بشید آیا مشکلش حل شده بالاخره یا نه، یا او کارش رو انجام میده و شما متوجه نمیشید. اینو پیگیری کنید. من توصیه میکنم تا 3 ماه، یعنی شما اولین باری که مواجه میشید و یقین میکنید که از جیب پدر یا از کیف خودتون فرزندتون پول برداشته، با این شیوهی که عرض کردم قاطعیت به خرج میدید که او برگردونه، ولی اکتفا نکنید به این، تا 3 ماه هفته ای 2 بار کیفش، جیبش و اتاقش رو وارسی کنید.
بدون اینکه متوجه بشه.
قطعاً بدون اینکه متوجه بشه.
بله.
بعضی از خانواده میگن آقا این که شبهه شرعی نداره. چه شبهه شرعی داره؟ شما ولی او هستید. شما میخواهید او رو تربیتش کنید. هیچ اشکالی نداره. نگاه بکنید. پس ببینید تا 3 ماه هفته ای 2 بار جیبش، کیفش، اتاقش. تا مطمئن بشید. ما میخواهیم اطمینان پیدا کنیم. تا 1 ماه هر شب پولای خودتون هم بشمرید و نشونه بذارید، بدونید پولاتون چقدر بوده. مشکلی که خب خیلی وقت هست این که حساب دست والدین و خانواده نیست، لذا متوجه نمیشن. اگه تکرار نشد در این مدت با این دوتا راهکار، جدا خیلی دقت بکنید که اعتماد قبلیتون برگرده، لذا هیچ وقت به او شک نکنید. بعد از این فرایند هیچ وقت به او شک نکنید. اگه بعد از این مدت پولی گم شد، از او سوال نکنید تو ندیدی؟ اون گمان میکنه شما بر اساس اون تجربه ناخوشایندی که بوده و اون اتفاقی که افتاده به او اعتماد ندارید. محبت و مهربانی و در صورت تکرار سازوکارهای بازدارندهی که همون شیوهایی که گفتیم، تحریک عواطف اول، تا عاطفهش رو تحریک کنید، بعد قهر کنید باش ولی طولانی نکنید، بعد محرومیت، بعد تهدید و بعد تنبیه، حتی تنبیه بدنی که همینطور که حضرت علی فرمودید بحث مهمیه و بنا هست ایشالله مطرح بکنیم، در جلسات بعد وارد روش تنبیه هم انشالله خواهیم شد.
خواهیم شد انشالله. البته انشالله که کار به اونجا نکشه هیچ وقت، یعنی
بله
مرحله اولی حل بشه، فرصت برنامه به اتمام رسید. اما چون بحث پول تو جیب پیش اومد، یه سوال من بپرسم ازتون که شاید سوال بعد از شنوندگان هم باشه. خیلی وقتا پدر و مادرها علاقه دارن که فرزندشون رو تشویق بکنن به پسنداز، مثلا قلاکی براش تهیه میکنن و میگن پولت تو این صندوق بنداز.
بله بله.
پول تو جیبیش رو بچه میندازه توی قلک و بعد موردی پیش میاد، مثلا میخواد با دوستاش بره پارک یا با هم رفتیم بیرون میخواد چیزی بخره، حالا پول نداره. به نظر شما این کار درست هست؟ یا باشه میگیم مثلا ننداز تو قلک، یا اینکه چه کار باید کرد به نظر شما؟
اتفاقا سوال به همین شکل داری ما در آینده، اگر حضرت علی اجازه بفهمید من انشاءالله به موقع، چون حرف دارم واقعا در اصل پول تو جیبی و این نکته ای که فرمودی چی کار بکنه. بله بحث پسنداز و اینا حرف داریم، ولی اگر یادتون باشه ما به عزیزان قول داده بودیم که هر هفته کتابی معرفی
کنیم. بله بله بفهم.
اگر اجازه بفرمایید.
من نکرده بودم.
بله. بله من بنا دارم که به ترتیب یک کتاب مربوط به دوران بارداری قبل و بعدش، یک کتاب مربوط به دوران کودکی، یکی مربوط به نوجوانی، یکی مربوط به دوران بلوغ، به ترتیب هر هفته یک کتاب رو معرفی کنیم. من راجع به دوران بارداری کتاب بسیار خوبی رو معرفی میکنم خدمتون، 9 ماه انتظار زیبا نویسنده پاولا اسپنسر، ترجمه منصوره فضیلتی، نشر معیار اندیشه. این کتاب وزیری هست، 318 صفحه، مربوط به دوران بارداری، تولد و 3 ماه بعد از تولد. کتاب بسیار خوبیه، پیشنهاد میکنم از این کتاب بزرگواران استفاده بفرمایید.
بسیار خوب. 9 ماه انتظار زیبا، پاولا اسپنسر.
بله، ترجمه منصوره فضیلتی.
بسیار خوب. با سپاس از همراهی دوستان شنونده تا پایان برنامه، من قبل از خداحافظی شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض میکنم: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251، و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. حق یار و نگهدارتان.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد، ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد، بی خود شده آنم سرگشته و حیرانم، گاهیم به سوزد پر گاهی سر و پر سازد، گاهیم به سوزد پر گاهی سر و پر سازد، بی خود شده آنم سرگشته و حیرانم، گاهیم به سوزد پر گاهی سر و پر سازد، گاهیم به سوزد پر گاهی سر و پر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد.